هو العلیم. اسرار ملکوت. مقدمه بر شرح حدیث عنوان بصری از امام صادق علیه السلام. جلد اول. تألیف سید محمد محسن حسینی تهرانی. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من ازداد علما ولم یزدد هدا لم یزدد من الله الا بعدا. کسی که علمش زیاد بشود ولی هدایت و نور قلبش زیاد نشود و راه یافتگیش به پروردگار بیشتر نشود، این علم برای او چیزی اضافه نمی کند مگر دوری و بعد را. عدت الدائی صفحه 74. پیش گفتار. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس بی حد و مدح و ثنای بی عد زیبنده ذات یگان معبودی است که به مقتضای حکمت بالغه و مشیت قاهره سلسله منتظم وجود را از مرحله هویت مطلقه تا انزل مراتب تعینات تقدیر و به مفاد کریمه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون، حقیقت تعلقیه موجودات و حیثیت ملکوتیه آن را در ید قدرت لایزال خود متمکن و منحصر گردانید. عظمت الامور ترن بیده والکل مستمدت من مدده. سررشته جمیع امور عالم وجود در دست توانا و مشیت اوست و تمامی موجودات در وجود و بقای خود از چشمه فیضان رحمت و حیات او استمداد می طلبند. مهیمنی که ردای کبریا و عظمت بر قامت او مخصوص و طوق عبودیت و انقیاد بر اعناق خلائقش موزون. یا من انقادت له الامور به عظمتها توعا لامره. مدبری که از رشحات اوصاف کمالش هر موجودی را به صوب غایات کمالی سائر و در جایگاه فعلیت و تحصل وافد. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. مصوری که از قعر گل سیاه قامت دلارای بشری را بیاراست و عرصه گیتی را مجال سیطره و هیمنه او گردانید و من آیاته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. منعمی که نفس ناطقی بنی آدم را به تشریف خلعت خلافت الهیه مفتخر و به زیب لقاء مراتب اسما و ذاتش مخصص نمود. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. و به تربیت علیا از حزیز توغل در کسرات واهیه مظلمه به اوج مدارج یقین و منزلگه لی مع الله تشریف و مقبوط سایر مبدعات عوالم الوی و ملائک مقرب گردانید و درود پیاپی و صلوات متواتر بر آستان حضرت محبوب رسول گرامی اسلام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم باد که وجود متعالی ملکوتیش ظهور مشیت مطلقه و نقطه وحدت بین قوسین احدیت و واحدیت است و نفس قدسی ناسوتیش هادی سبل و مربی نفوس به حریم امن و امان الهی است. خلق عظیمش تجلی و انک لعلی خلق عظیم و فیضان رحمت بیکرانش تبیان و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. فصل کلامش انه لقول فصل و ما هو بالحصل و صدق مرامش و انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم. و بر وصی و خلیفه بلافصل او قائد الغر المحجلین و یعصوب الدین قسیم الجنت و النار و ساقی سلسبیل الزلال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و بر دخت والای او اسوه نساء بنی آدم شفیعه روز جزا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و بر اولاد معصومین آنان اعلام التقا و منار الهدا و شفعاء یوم الجزا الائمه المیامین و حبل الله الممدود بینه و بین الخلق اجمعین خاصه قطب ره الوجود و مرکز دائره الشهود و صراط الاقوم بین العبید و المعبود حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و جعلنا الله من شیعته و موالیه و زابین آن به محمد و آله الاطهار آمین. حقیر در زمان حیات پربرکت و سراسر افتخار عارف فرزانه و سالک واصل الباقی به بقاء الله و العالم به امر الله حضرت والد معظم علامه آیت الله العظما حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی افاض الله علینا من برکات علومه و معارفه و روحی فداه طی مباحث عرفانی و جلسات و محاورات اخلاقی و سلوکی با اخلاء روحانی و استقاء ایمانی بارها و بارها توصیه و تشویق اکید ایشان را به مطالعه و تدبر در مضامین گرانسنگ و رفیع المرتبه حدیث شریف عنوان بصری مشاهده می نمودم. ایشان می فرمودند در ایام تشرف به نجف اشرف جهت تحصیل علوم الهی و استفاضه از باب علم نبوی و سرچشمه بها و عظمت علوی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بنا به سفارش مؤکد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه هفته دو بار آن را به دقت مورد مطالعه و تأمل قرار داده و در آن غور می نمودم و همواره آن را در جیب قبای خود محفوظ و هر جا می رفتم با خود رفیق طریق قرار می دادم. همینطور حضرت آیت الله العظما و حجته الکبرا استاد فرید عرفان و مربی نفوس آقای حاج سید علی قاضی طباطبایی رضوان الله علیه اکیداً دستور مطالعه و تدبر و عمل به مضامین آن را به شاگردان و ارادتمندان خود می دادند و شرط دخول در تحت تربیت و ورود در زمره تلامذه خیش می دانستند. باری حضرت استادنا الاکرم والد معظم روحی فداه پس از مراجعت از نجف اشرف و اقامت در تهران بنا به دستور استاد سلوکی خود حضرت آیت الله انصاری رضوان الله علیه به تکلیف ارشاد و قیام به وظیفه تبلیغ مبانی شریعت مکلف و موظف گردیدند و علاوه بر اقامه صلات جماعت و ایراد وعظ و سخنرانی در مسجد قائم علیه السلام و اقامه شعائر مذهبی و محافل حزن و سرور و دعوت از قاطبه علما و عامه مردم جهت شرکت در این مجالس پرمحتوا و کم نظیر و چاپ و نشر و ارسال کارت‌های دعوت و طرح مسائل حیاتی جامعه مسلمین و بیان مبانی اصیل و متقن و مستور مکتب تشیع در آنها اقدام به تشکیل جلسات اخلاقی و طرح حقایق رائقه عام و شمول و جامع الاطراف حیات طیبه در مکتب اهل بیت برای اخوان سلوکی و بسیاری دیگر از دوستان و مرتبطین مسجدی و غیره در صبح روزهای جمعه به طور سیار نمودند. جلساتی بسیار پرمغز و محتوا بود. مطالب حول و حوش تکالیف مسلمین در زمان غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و اقامه حکومت اسلامی و عدم کرنش و انقیاد و تسلیم امور به حکام جائر و وجوب تمهید و استعداد لوازم و ابزار استقرار ولایت الهیه و لزوم مقابله با دسائس و مکائد ایادی شیطان و دول مستعمره کفر دور می زد. ایراد مطالب فوق که منبعث از روح شریعت اسلامی و وصول به حق مبانی فقهی و مقضای کلمات معصومین صلوات الله و سلامه علیه اجمعین و نفوذ بصیرت اجتماعی و سیاسی و حدت نظر و ژرف نگری در مسائل و جریانات حاکم بر ملل دنیا بود، آن را به صورتی کاملا متمایز از سایر گفتارها و نوشتجات درآورده بود. تأمین توأمان رشد فکری و نظری در ابعاد مختلف اعتقادی و ارتقای معنوی در بعد روحی غنای خاصی همراه با نشئه انبساط روحی به مجلس می بخشید. استمرار این مجلس کم کم زمینه ورود ایشان را در مسائل جاریه مسلمین و همراهی و مساعدت و تشریک مسائی با رهبر و زعیم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی خمینی رحمت الله علیه فراهم نمود. تربیت جوانان پرشور و حمیم و متأثر از مکتب وحی که کلن حیات خود را وقف استعلای کلمه توحید و استقرار نظام ارزشمند اسلامی نموده بودند از ثمرات این جلسات بود. از خصوصیات و ویژگی‌های این جلسات تأثیر ژرف و عمیق آن بر روحیه افراد و واردین بود و به اقرار خود شرکت کنندگان با اولین حضور و شرکت در جلسه تغییر کلی و انقلاب اساسی در فرد به وجود می آمد. شبهای سه‌شنبه در مسجد قائم پس از تلاوت قرآن کریم به مدت یک ساعت شرح احادیث قدسیه از جلد 17 بهار طبع رحلی و دعای ابو حمزه صمادی و آیات توحیدی قرآن کریم اسماء و قلوب مشتاقین معارف الهیه را حظی وافر و نصیبی اوفا عطا می نمود. در سایر شبها نیز تفسیر قرآن کریم از ابتدای سوره مبارکه حمد تا اواخر انعام استمرار داشت و این کیفیت تا زمان هجرت به عرض اقدس رضوی علی ساویه آلاف و تحیت و الاکرام که بیش از 22 سال به طول انجامید ادامه یافت. خلاصه این که با توفیق ربانی حضرت علامه والد قدس الله نفسه الزکیه موفق شدند در طول اقامت در تهران به بسیاری از اهداف عالیه و راقیه خیش که همانا نشر معارف الهیه و تبلیغ شریعت غراء محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم و تبیین منهج و ممشای ائمه خدا صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین کما هو هوست نائل شوند و قلوب مشتاقین به انوار هدایت را در سبل سلام از سرچشمه لایزال ماء معین ولایت اهل بیت علیهم السلام اشراب و مالامال بنمایند، به نحوی که نه تنها تلامذه آن بزرگوار در ارتباط با ایشان هیچ گونه احساس خلع و نقصان و فتوری، نه در جنبه علمی و کسب معارف الهیه و نه در جنبه سلوکی و تربیت اخلاقی آن راد مرد میدان علم و عمل و گوهر فرید در مزمار سنجش ملکات و غایات مشاهده نمی نمودند، بلکه چنان می نمود که فوران تراوشات علمیه و فیوزات نوریه آن بزرگ چه بسا بیش از تهیّع و استدعای ذاتی و طلب و نیاز سلوکی آنان بوده و گویا ایشان با دیدی بسیار اوسع و نظری خارج از حیطه سنجش و ملاکهای عادی و متعارف به افقهای دوردست و غیر محتمل میاندیشیدند و با دلها و جانها و بواطن نفوس مستعده آینده سر صحبت باز نموده و راز دل می گشودند و توشه سفر الالله و زاد منازل طریق را پیشاپیش بدرقه حرکت و سیر آنان می نمودند. چنانکه خود حضرتش بارها به حقیر می فرمود: فلانی، ما این مطالب را فقط برای این نسل نگفته و ننوشته ایم. مسائلی هست که انشاءالله در آتیه انجام خواهد شد. و رب حامل فقه الى من هو افقه من. چه بسا هستند افرادی که معرفتی و کلام ذی‌قیمتی را به اشخاص فهیم تر از خود منتقل می نمایند. فاصبحت ذا علم به اخبار من مزا و اسرار من یأتی مدلا به خبرتن. پس به واسطه عنایت و افضال حضرت حق از جمیع اخبار گذشتگان و اسرار آیندگان مطلع گشتی. ناگفته نماند که جلسات ذکر و انس ایشان با رفقا و اخلاء سلوکی حتی پس از تشرف به عرض اقدس تا پایان حیات ادامه داشت. باری، پس از رحلت موبقه و فقدان آن عزیز که آهی سوزان و حسرتی جاودانه و جانکاه بر دلهای ارادتمندان راستینش نهاد، خاطرات دوران وصل و روزگار عشق و مستی، نفحات روح بخش سخنان عرش بنیان و لحظات سکراور مجالس وعظ و اخلاق، جذبات انفاس قدسیه، نشعات عوالم ربوبیه و بالجمله روزگار سراسر شور و حال و وجد و مستی و عشق از یک طرف و تعلم جانکاه فقدان و هجران و محرومیت و حیرت و سرگشتگی و خلع از طرف دیگر، شعر خواجه شیراز را ورد اللسان آنان قرار داده، دائم با خود زمزمه داشتند که یاد بادان که نهانت نظری با ما بود، رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود. یاد بادان که چو چشمت به عتابم می کشت، معجز عیسویت در لب شکرخا بود. یاد بادان که رخت شمع طرب می افروخت، وین دل سوخته پروانه ناپروا بود. یاد بادان که چو یاقوت قدح خنده زدی، در میان من و لعل تو حکایت ها بود. یاد بادان که صبوحی زده در مجلس اونس، جز من و دوست نبودیم و خدا با ما بود. یاد بادان که در آن بزمگه خلق و ادب، آن که او خنده مستان زدی صحبا بود. یاد بادان که نگارم چو کمر بربستی، در رکابش مه نو پیک جهان پیما بود. یاد بادان که خرابات نشین بودم و مست، وانچه در مسجدم امروز کم است آنجا بود. یاد بادان که به اصلاح شما می شد راست، نظم هر گوهر ناسفته که حافظ را بود. ولی چه سود که دیگر نه آن عزیز در میان بود و نه کسی که بتواند حتی اندکی از آن سرچشمه نور و بها و عظمت نورافشانی کند موجود. و همچو مولای متقیان امیر المؤمنین علیه السلام که سخت‌ترین روز حیات خود را روز ارتحال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می شمرد، ارتحال این رجل الهی سلمهی جبران ناپذیر و صدمهی نابخشودنی بر ضمیر تلامذه راستین ایشان نهاد. مدتی از این زایه نگذشته بود که بسیاری از اخلاء روحانی و رفیقان طریق از این وضعیت اسفبار و خلاء معنوی و علمی و روحی موجود به تنگ آمده، از این روسیاه به جهت انتساب به حضرتش تقاضای محفل انسی و مجلس بحثی حول محوریت مبانی و مطالب و اسرار راه و ظرائف طریق که از آن بزرگ بر خاطرها و ضمائر به جای مانده است نمودند. این ناچیز که حتی تصور و تخیل ورود در این بوادی و اقدام به بیان این چنین معارف حقه و الهیه را نمی نمود، چرا که وجود او وجود فعلی و تمام و عاری از هر عیب و نقص و شین و متحلی به صفات و اسماء و ملکات کمالیه وجود اتم حضرت حق جل و علا بود و این روسیاه در کمال نقصان و محرومیت و امکان چنان که فرمود سیه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. از قبول تقاضای اخوان بنابر عللی امتناع می‌ورزید تا اینکه اهتمام برادران ایمانی و اعزه روحانی بر تشکیل این مجالس و بحث حول مطالب مذکوره حقیر را اولا در محضور قبح رنجش خاطر آنان قرار داده، ثانیاً از باب ما لا یدرک و کله لا یدرک و کله، آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید، با کمال شرمندگی و سرفکندگی لطف و عنایت احبه و اعزه را به دیده منت پذیرا گشتم، باشد که مرهمی بر دلهای سوخته و اندک التیامی بر نفوس متعلمه از فقدان آن عارف واصل و مربی حاذق و اسوه تخلق به اخلاق الله و اخلاق رسول الکریم و الائمه المیامین علیهم افضل و صلوات الله و سلامهی اجمعین بوده باشد. مهر جهان سوز چو پنهان شود، شپره بازیگر میدان شود. گرچه نفس انعقاد مجالس ذکر و یاد خدا و تذکار نعمات و الطاف الهی و بحث حول معارف متقنه توحید و ولایت و کیفیت وصول به ذروه حقی عرفان همراه با خلوص نیت و صفای خاطر و پالایش ضمیر از زنگار کثرت در مرتبه علیا از ضرورت و الزام می باشد که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود عند ذکر الصالحین تنزل الرحمه، رحمت الهی و فیضان عنایت حق همراه با یاد بزرگان و اولیا و کیفیت تبیین مرام و ممشا و سیره آنان جاری می گردد و در منیت المرید وارد است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا مررتم فی ریاض الجنت فرتعوا. رسول گرامی اسلام فرمود وقتی که به باغهای بهشت عبور می کنید وارد شده و از ثمرات آن استفاده نمایید. قالو یا رسول الله و ما ریاض الجنه. عرض کردند ای رسول خدا باغهای بهشت را توضیح فرمایید. قال حلق الذکر فان لله سیارات من الملائکه یطلبون حلق الذکر فاذا اتوا علیهم حفوا بهم. فرمود باغهای بهشت عبارتند از مجالس ذکر خدا، همانا که خداوند را ملائکه‌ای در گردش است که به دنبال مجالس ذکر می‌گردند و هر جا مجلس ذکری بیابند فرود آیند و آنان را در بر رحمت و بها و نور خود قرار می‌دهند. فلهذا این چنین مقرر گردید که محور مذاکرات بر طرح مبانی عرفانی و اصول پایه تربیت سلوکی و تهذیب نفسانی بوده باشد. بدین لحاظ با توجه به تأکید بلیغ اولیای سلف و ادلاء طریق بر تحفظ و مداومت بر عمل به حدیث شریف عنوان بصری از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به عنوان رهتوشه سفر الالله و ارتقا به اعلی ذروه مراتب قرب و لقاء حضرت احدیت و به عنوان اصول موضوع و قوانین مدونه طریق، این حدیث شریف را سرلوحه مباحث اخلاقی و مواعظ سلوکی قرار دادیم. ناگفته نماند که غرض اصلی و هدف غایی در این مجالس بهره‌وری از کلمات و سخنان و نوشتجات مرحوم والد رضوان الله علیه بود و لذا حد اکثر تلاش بر این بود که هرچه بیشتر از مواعظ اخلاقی و کلمات حکیمانه و حکایات عبرت‌آمیز مکتوب و منقول و آثار به جای مانده بر روی نوار از ایشان استفاده گردد و کمتر دخل و تصرفی از ناحیه این حقیر در شرح و تفسیر عبارات عالیت المزامین حدیث شریف صورت پذیرد. و در این صورت میتوان مدعی شد مطالب مطروحه در این کتاب که در ضمن فصلها و مجالس مختلفه عرضه میگردد یا مطابق و یا قریب به مبانی و افکار و ممشای ایشان در شرح مزامین حدیث شریف میباشد. البته ناگفته نماند که سبک نگارش کتاب گرچه با صرف شرح حدیث عنوان بصری قدری فاصله گرفته است و مطالبی خارج از محدوده عرفی و تعریف شده اصطلاح تألیف بر آن افزوده شده است، لیکن خواننده محترم آن تناسب مفید و غیر مانع از اندراج مطالب را در آن خواهد یافت و بر مؤلف ناچیز به واسطه طولانی شدن ابواب خورده نخواهد گرفت و ظرائف و دقایق مطرح شده در ابواب مختلفه معارف و اخلاق او را با سبکی نوین در طرح حقایق نورانی مبانی اسلام و تشیع اصیل و مخ و مغزای عرفان حقیقی مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام که از چشمسار علوم و عقاید مکتب وحی بر قلم و زبان و کردار اولیای حق و بزرگان دین و عرفای بالله جاری گردیده است، آشنا خواهد نمود. و اما عنوان بصری، راوی حدیث، کمتر در کتب شیعه اسمی از او به میان آمده است. مرحوم سید محسن امین عاملی در اعیان الشیعه جلد 4 صفحه 72 از منیت المرید شهید ثانی نقل می کند و نیز محمد ابن الحسن الحسینی العاملی العیناسی معروف به ابن قاسم در کتاب اثنا عشریه فی المواعظ العددیه می گوید این حدیث از روایات اهل سنت از عنوان بصری است. ولیکن با توجه به اینکه این حدیث عامی است می بینیم که این روایت عالیت المزامین در بسیاری از کتب روایی و اخلاقی و عرفانی عنایت علمای عظیم الشأن شیعه را به خود معطوف داشته است. حتی در کتب اصولی و فقهی ما فقراتی از این حدیث شریف به عنوان مأخذ و دلیل و شاهد مورد استدلال قرار گرفته است و خصوصیت راوی موجب ضعف اسناد حدیث به امام علیه السلام نشده، بلکه مورد قبول بزرگان و اعلام شیعه آن هم با این شمول و گستردگی گردیده است. مرحوم مجلسی نیز این حدیث را در بهار الانوار از شیخ بهایی اعلی الله مقامهما نقل نموده است. با تأمل و تدبر در مزامین این حدیث شریف جای هیچ شکی باقی نمی ماند که این مطالب و مزامین حتماً باید از مصدر وحی و منبع تشریع صورت پذیرفته باشد و روح تربیت و تزکیه حقه الهیه از لسان امام معصوم علیه السلام به خوبی مشهود و مبرهن است. در خاتمه از خدای منان مسئلت می نماییم با تمسک به ذیل ولایت کلیه الهیه و ثبات قدم در صراط و ممشای حضرات معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین و التزام به فرامین و دستورات سلوکی صادق آل محمد علیه السلام جمیع حیثیات استعدادیه ما را به جهات فعلیه کمالیه مبدل نماید و حجابهای جهل و ظلمت را به افق روشن علم و یقین و نور و بها و عظمت متحول سازد و نفوس ناسوتی ما را به ارواح مجرده لاهوتیه فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر متکون نماید. اللهم و الحقنا به عبادک الذین هم بالبدار الیک یسارعون و بابک علی الدوام یطرقون و ایاک فی اللیل و النهار یعبدون به رحمتک یا ارحم الراحمین. خداوندا ما را ملحق بفرما به بندگان خاص درگاهت که با سرعت به سوی تو می شتابند و دائم حلقه بر در تو می کوبند و تو را در شب و روز می پرستند. به رحمت تو ای مهربانترین مهربانان عالم. مشهد مقدس از آن ظهر روز چهارشنبه 30 ربیع الاول 1420 هجری قمری سید محمد محسن حسینی تهرانی.